بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 12:30 شب. من مسعود ملک هستم و در این ساعت با مجله خبری نیمه شب همراه با همکارانم در رادیو فردا با شما خواهم بود. در ابتدای این مجله خبری همکارم مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی میرساند.
ما سلام. مقام‌های آمریکایی در عراق میگویند در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شهرک صدر در بغداد دست کم 6 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. این پنجمین روز متوالی درگیری نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان سپاه مهدی مقتدا صدر روحانی شیعه است. روز پنجشنبه و دیر وقت روز چهارشنبه هلیکوپترهای ارتش آمریکا دوبار به هدف‌های در پایتخت عراق حمله کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند کنونی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بعد از ماه ژوئیه به حال تعلیق در خواهد آمد. آقای بوش روز پنجشنبه در سخنرانی عمده‌ای در مورد جنگ عراق از سیاست‌های جنگ دولت خود دفاع کرد و گفت این سیاست‌ها منجر به کاهش خشونت‌های فرقه‌ای و تلفات نظامی و غیر نظامی در عراق شده است. اسرائیل روز پنجشنبه انتقال سوخت به نوار غزه را قطع کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در حمله روز گذشته شبه نظامیان فلسطینی به نقطه مرزی با اسرائیل دو غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. مشخص نیست قطع سوخت غزه تا کی ادامه خواهد داشت. در همین حال اسرائیل روز چهارشنبه گروه حماس که اکنون کنترل نوار غزه را در دست دارد متهم به حمله به غیر نظامیان کرد. حمله یه روز چهارشنبه در نهال اوز ترمینالی که از آنجا سوخت به غزه انتقال می‌یابد صورت گرفت. سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می‌گوید این حمله نشان می‌دهد که شبه نظامیان فلسطینی هیچ ارزشی برای جان غیر نظامیان قائل نیستند. و در پایان اینکه یک کلید کعبه متعلق به قرن ششم هجری به قیمت بیش از 18 میلیون دلار در یک حراجی در بریتانیا به فروش رفت. فروش این کلید رکورد قیمت آثار اسلامی را شکست. خریدار که نخواست نامش فاش شود کلید دوران عباسیان را دیر وقت روز چهارشنبه از خانه حراجی ساتوپی در لندن خریداری کرد. این کلید به قیمتی بیش از 18 برابر آنچه پیش از این تخمین زده شده بود به فروش رفت در کعبه، مقدس‌ترین مکان برای مسلمانان را باز می کند.
با سپاس از مهدیه جاوید که نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارشی از شرح فعالیت‌ها و اهداف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توسط مدیر این رادیو. گفتگویی درباره چالش‌های پیش روی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی. گزارش های دیگر. در آغاز این مجله خبری گزارشی را می شنویم که همکارم هومن سیسان تهیه کرده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک نهاد مستقل خبررسانی بین المللی است که برای کشورهای اروپای شرقی، روسیه، آسیای میانه، آسیای مرکزی، جنوب غربی آسیا و خاورمیانه اطلاع رسانی می کند. این رادیو همکنون به 28 زبان برنامه پخش می کند. جفری گتمن، رئیس رادیو، روز پنجشنبه در پژوهشکده هریتیج فاندیشن درباره اهداف و مسیر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد سخن گفت. هومن سیسان:
رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نهادی است که در دوران جنگ سرد تأسیس شده و هدف آن عمدتاً اطلاع رسانی به شهروندان کشورهای بلوک شرق بوده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حضور رسانه‌های آزاد در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تمرکز فعالیت‌های خود را از این کشورها به مناطق آسیای مرکزی و خاورمیانه منتقل کرده است. جفری گدمین می‌گوید هدف رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد کماکان همچون دوران جنگ سرد اطلاع رسانی و پر کردن خلأ رسانه‌های آزاد و مستقل است.
آنچه که ما امروز انجام می‌دهیم به طور اصولی همان چیزی است که ما در دوران جنگ سرد انجام دادیم. وقتی که تحسین کنندگان اصلی ما کسانی بودند همچون واسلاو هاول، ناتان شارانسکی و لخ وانسا. این صحیح است که ما تغییر کرده ایم. ما به سمت شرق و جنوب تغییر مسیر داده ایم. ما روسیه را داریم و آسیای مرکزی و بخش مهمی از خاورمیانه و افغانستان، عراق و ایران را داریم. ما از جهت تکنولوژی هم باید تغییر می کردیم. البته ما هنوز کار رادیویی می کنیم، ولی ما تلویزیون را هم وارد کرده ایم و کار ویدیویی و وب انجام می دهیم و به میزان زیادی با اینترنت کار می کنیم. اما در نهایت اصول اصلی و فلسفه کار ثابت مانده است.
جفری گدمین میگوید رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه جایگزین است. وی در توضیح این اصل میگوید کار اصلی این رادیو فراهم کردن اخبار و اطلاعاتی است که کشورهای مخاطب واقع دارند. در واقع سعی برای اطلاع رسانی آزاد و مستقلی که در صورت وجود دموکراسی و آزادی‌های فردی و سیاسی در یک کشور به طور طبیعی توسط رسانه‌های محلی آن کشور انجام می‌شد.
ما در مناطقی فعالیت می‌کنیم که دولت اطلاع رسانی و رسانه‌های آزاد را از مردم دریغ می‌کند و به عنوان رسانه جایگزین ما آن کارکرد را فراهم می‌کنیم.
رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد می‌گوید در کشورهایی همچون گرجستان که در مرحله گذار قرار دارند این رادیو همچنان به عنوان منبع اطلاع رسانی به خصوص در شرایط بحرانی عمل می‌کند. و در کشوری همچون روسیه در مقابله با آنچه که وی به توهم وجود گزینه‌های مختلف یاد می‌کند می‌پردازد.
در کشورهایی همچون روسیه ما گزینه‌هایی را ارائه می‌دهیم. در کشوری که دولت به طور روزافزونی توهم وجود گزینه‌های مختلف را تبلیغ می‌کند و مردم را می‌فریبد.
آقای گدمین به طور خاص با اشاره به وضعیت اینترنت در روسیه میگوید
جایی که توهم وجود گزینه‌های مختلف وجود دارد چون چیزهای مختلفی همچون موسیقی و هنر و تئاتر و تجارت حضور دارد و همه چیز وجود دارد به غیر از فلسفه و ایده‌های دموکراتیک و یک گفتمان صادقانه درباره تکثر سیاسی و چرا و چگونگی آن و این که چرا آزادی مهم است.
هم در داخل و هم خارج از ایالات متحده بحث‌های زیادی درباره میزان اهمیت و کارایی رادیوهای جایگزین جریان دارد. رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد دلیل اهمیت فعالیت این رادیو را ارتباط تنگاتنگ میان فرایند گذار به دموکراسی و اطلاع رسانی آزاد و مستقل می‌داند.
اگر شما برای دموکراسی اهمیت قائلید، اگر برای جامعه مدنی اهمیت قائلید، انتخابات آزاد و عادلانه، سیستم قضایی مستقل، اتحادیه‌های تجاری، شما به انواع مختلف نهادها و عادات و ارزش‌ها و رفتارها نیازمندید. ولی اگر اطلاعات و رسانه‌های آزاد و مستقل نداشته باشید، شما به چیزی دست نخواهید داشت.
گزارشی را می‌شنیدید که هومن سیسان درباره اهداف و چشم‌انداز فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تهیه کرده بود. لیگ ملی برای دموکراسی، حزب مخالف دولت نظامی میانمار، خواستار حضور ناظران بین المللی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای نظارت بر برگزاری رفراندوم در آن کشور شده است. در همین حال 54 مهاجر غیرقانونی میانمار در مسیر قاچاق به تایلند جان خود را از دست دادند. شرح بیشتر در این زمینه در گزارش حسام مهدوی.
یک روز پس از اعلام دولت نظامی میانمار، برمه سابق مبنی بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ماه مه 2008، روز پنجشنبه لیگ ملی برای دموکراسی که رهبری آن با آنگ سان سوچی است، اعلام کرد 3 عضو این لیگ به دلیل فعالیت انتخاباتی توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. نیان وین، سخنگوی لیگ ملی برای دموکراسی، به خبرگزاری رویتر گفته است چنین اقدامی نشان می‌دهد رفراندوم وعده داده شده آزاد و منصفانه نخواهد بود. لیگ ملی همچنین خواستار حضور ناظران بین المللی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای نظارت بر برگزاری رفراندوم شده است. کیا ساو، وزیر اطلاع رسانی میانمار، ماه گذشته گفته بود رأی‌گیری آزاد و عادلانه خواهد بود، اما وی حضور ناظران سازمان ملل را رد کرده بود. بر اساس بیانیه ای که دولت نظامی میانمار منتشر کرده، علاوه بر برگزاری رفراندوم قانون اساسی، 2 سال دیگر نیز یعنی در سال 2010 انتخابات عمومی برگزار خواهد شد. میانمار در 2 دهه اخیر فاقد قانون اساسی بوده است و نظامیان حاکم بر کشور میگویند مجمعی برای تدوین قانون اساسی تشکیل داده اند. اما لیگ ملی برای دموکراسی از حضور در این مجمع منع شده است. سازمان ملل متحد و اغلب کشورهای غربی از اقدامات تازه دولت نظامی میانمار استقبال نکردند. آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل و رهبر لیگ ملی برای دموکراسی، نیز تصریح کرده است در مجمع قانون اساسی باید گروه‌های متنوع قومی حضور داشته باشند. در رخدادی دیگر، روز پنجشنبه 54 مهاجر غیرقانونی میانمار که در کانتینر کامیونی به مقصد تایلند مخفی شده بودند، به دلیل خفگی جان باختند. از این تعداد 34 نفر زن و 17 نفر مرد بودند. در مجموع در این کامیون 121 مهاجر حضور داشتند. یکی از نجات یافتگان میگوید وقتی تعدادی از مهاجران با زدن ضربه هایی به در از راننده خواستند کامیون را متوقف کند، او پذیرفت، ولی زمانی که در کانتینر را باز کرد و اجساد مردگان را مشاهده کرد، پا به فرار گذاشت. این نجات یافته 30 ساله میگوید اگر کامیون 30 دقیقه دیگر به حرکت ادامه میداد، تمام افراد پشت کامیون میمردند. پلیس سرگرم تحقیق از نجات یافتگان است. برخی از آنان گفتند برای قاچاق به تایلند، جایی که امید داشتند کار پیدا کنند، هر یک $315 به قاچاقچیان پرداخت کرده بودند.
گزارشی بود از حسام مهدوی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بنا به بودجه تصویبی سال 1387، وزارت آموزش و پرورش ایران در راستای کاهش هزینه‌های جاری این وزارتخانه با ابلاغ شیوه نامه یا دستورالعمل‌های سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها را موظف به کاهش میزان هزینه پرداخت دستمزد معلمان حق و تدریسی کرده است. در این دستورالعمل بر پایه اجرای قانون مدیریت کشوری بر خودداری اداره های آموزش و پرورش از تغییر وضعیت افراد حق و تدریس به قرارداد کار معین تاکید شده است. شیرزاده عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی، در گفتگویی با رادیو فردا در این زمینه با نگاهی به بودجه وزارت آموزش و پرورش و با اشاره به شمار قابل ملاحظه نیروی مازاد تحت پوشش این وزارتخانه بر ضرورت چاره‌اندیشی صحیح نسبت به چالش‌های فزاینده‌ای تاکید می‌کند که وزارت آموزش و پرورش ایران با آن روبروست. شیرزاده عبداللهی:
الان چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان بودجه جاری آموزش و پرورشه، یعنی مجموعه بودجه مصوب و کسری بودجه مبلغی در این حدوده. به نظر من این بودجه هر دو سه سال یک بار دو برابر میشه. ضمن این که هیچ گونه رضایت شغلی در پرسنلی که بودجه جاریش دو برابر شده و این بودجه جاری مثلا 95% صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده، رضایت شغلی هم در پرسنل ایجاد نمیشه. صاحب نظران معتقدن که آموزش و پرورش ما را با نیرویی به مراتب کمتر از این، یعنی با حدود 700,000 نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده به مراتب بهتر از حالا که 1,100,000 حقوق بگیر داره میشود اداره کرد. خب دروازه های آموزش و پرورش هم قدرت مقاومت در مقابل هجوم لشکر بیکاران فارغ التحصیل رو نداره. به هر شکلی که دروازه ها رو محکم میکنن، دیوارها رو محکم میکنن، روزنه ها رو میبندن، باز هم سالانه تعداد حدود 30,000 نفر وارد میشن و اون افرادی هم که هستن که سر جای خودشون باقی موندن و پرسنل اضافه میشه. این معضل امروز و دیروز هم نیست، معضلیه که به نظر من برمیگرده به تاریخ آموزش و پرورش ایران و رواج آموزش های تئوریک. یعنی ما هنوز هم درکمان از آموزش و پرورش این هست که معلمیست و حنجره معلم مهمترین وسیله آموزشی هست و دانش آموز رو هم بایستی ذهنشو ما تا جایی که میتونیم پر از معلومات تئوریک کنیم. این نگاهیه که هم در کنکور خریدار داره، یعنی کنکور یک همچه دانش آموزی رو میپسنده و همچه دانش آموزی رو نمره قبولی میده، همین که خانواده ها اینو میپسندن، فکر میکنن هرچی معلومات بچهشون بیشتر باشه، اطلاعات بچهشون بیشتر باشه بهتره، و همین که کل معلمین و سیستم آموزش و پرورش ما بر این اساس شکل گرفته. اینو بایستی تغییر داد. مدرسه محلی برای انباشت تئوری در ذهن دانش آموزان نیست. مدرسه محلی برای یاد دادن مهارت‌های زندگی به کودکانمون و این مهارت‌های زندگی طیف وسیعی از مسائل رو در بر می‌گیره که بخش خیلی کوچیکی از اون مسائل تئوریک هست. این هست که به نظر من تا زمانی که نگاه ما به آموزش و پرورش تبدیل به نگاهی مدرن و امروزی نشود، این معضل ما خواهیم داشت. تعداد معلم ها را افزایش میدیم، دروس تئوری را زیاد میکنیم، حجم مطالب درسی را زیاد میکنیم، دانش آموزا خودشون هم در رقابت با همدیگه میرن و مطالب بیشتری را میخونن، حفظ میکنن، و متاسفانه ما از اهداف واقعی و نوین آموزش و پرورش دور میشیم.
شیرزاده عبداللهی بود، معلم و روزنامه‌نگار در ایران. در اینجا مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتاری درباره افزایش فشارها بر فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران به یکی از تازه ترین موارد، حکم زندان برای هادی قابل، عضو روحانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، اشاره می کند. مهرنگیز کار:
در قوانین ایران مجازاتی به نام عمام برداری نداری، اما روحانیون ایران سالهاست این مجازات سخت را تحمل می کنند و برخی از آنان که زبانشان تیز می شود به لحاظ ناهمخوانی با نظرات رسمی و حکومتی این مجازات شامل حالشان می شود. خلع لباس یعنی از دست دادن عبا و عمامه. عبا و عمامه برای کسانی که آن را به دست آورده اند متضمن جایگاه خاص اجتماعی است. حتی در گذشته ها که حکومت تا این درجه دینی نبود، داشتن عبا و عمامه گاهی جای انواع مقام و منصب را می گرفت. از آن مهمتر در روستا و شهر و محله برای روحانیونی که رفتارشان نیک بود احترام خاص ایجاد می‌کرد. عمامه‌گذاری در حوزه‌های علمیه شرایطی داشته و دارد، اما تا پیش از انقلاب با عمامه‌برداری کسی آشنا نبود. اینک می‌دانیم دادگاهی از اوائل انقلاب تأسیس شده به نام دادگاه ویژه روحانیت. این دادگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام و عنوانی ندارد، ضمناً جزئی از اجزای قوه قضاییه هم نیست و یکسره مقررات و آیین دادرسی و تشریفات دیگری دارد. وکلای این دادگاه را نیز دادگاه خودش تعیین می کند از جمع وکلای معدودی که روحانی هستند و در اختیار دادگاه ویژه روحانیت. آخرین قربانی این دادگاه هادی قابل است، حجت الاسلام هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران، که چون تیز زبانی کرده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به حبس محکوم شده است. البته به اتهام هتک حیثیت روحانیت هم به خلع لباس محکوم شده است. احکام دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور هم نیست، ولی میگویند قابل اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت است. اخیراً هادی قابل که عبا و عمامه از دست داده، برای گذراندن محکومیت 40 ماهه راهی زندان شده و گفته می شود به زندان لنگرود قم منتقل گشته است. هادی قابل در آخرین بیانات وظیفه خود را به نام روحانی بازگو کردن ظلم اعلام کرده است، اما مردم علاقه دارند بدانند هادی قابل چگونه از روحانیت هتک حیثیت کرده بود که عبا و عمامه اش را برداشتند. آیا کار خاصی از او سر زده بود که مصداقی است بر هتک حیثیت از روحانیت؟ اگر چنین است، ایرانیان حق دارند بدانند آن کار خاص چه بوده است و چرا نمیگویند هادی قابل چگونه و بر پایه کدام قانون و کدام دلیل عمامه اش را از دست داده است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
به ادامه گزارش ها از رادیو فردا توجه کنید. به دنبال بازداشت و زندانی کردن خدیجه مقدم، عضو کمیته مادران کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی، دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای این بازداشت را خودسرانه خوانده و خواستار آزادی سریع خانم مقدم از زندان شدند. گزارشی در این زمینه از الهه هکس.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر با انتشار یک بیانیه مشترک از بازداشت و زندانی شدن خانم خدیجه مقدم، یکی از اعضای کمیته مادران کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران، ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است روز سه‌شنبه گذشته ساعت 11 صبح گروهی از ماموران انتظامی وارد خانه خدیجه مقدم شده و بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده است، خانم مقدم به طرز ناهنجاری توسط ماموران انتظامی دستگیر و با زور از خانه‌اش خارج می‌شود. ضمن آنکه ماموران انتظامی درخواست خانم مقدم برای دیدن حکم بازداشت وی را رد کردند. در این بیانیه اضافه شده است خدیجه مقدم به پاسگاه شتاباد تهران برده می شود و پس از ساعتها بازجویی به دادگاه انقلاب انتقال داده می شود. در دادگاه انقلاب خانم مقدم فرصت می یابد که با اعضای خانواده و دوستانش دیدار داشته باشد و آنها را از طرز بازداشت وحشیانه خود با خبر سازد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده در دادگاه انقلاب خدیجه مقدم را به پخش تبلیغات علیه حکومت، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند و حکم بازداشت خانم مقدم و به دنبال آن حکم وثیقه 100 میلیون تومانی برای وی صادر می کند. در این بیانیه آمده است چون خانم مقدم قادر به پرداخت این مبلغ سنگین نبوده است، قاضی دادگاه انقلاب وی را روانه زندان می کند. در همین رابطه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه خانم مقدم عمیقاً ابراز نگرانی کرده و ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر به ویژه فعالین حقوق زنان و اعضای کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. در این بیانیه به زندانی کردن بیش از 100 فعال و مدافع حقوق زنان در ایران در 2 سال گذشته اشاره شده است و همچنین جمع‌آوری مبلغ بالغ بر 100 میلیون یورو توسط مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال صادر کردن حکم‌های وثیقه برای آزادی این زنان از زندان. به همین مناسبت این دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تعهدات مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال محترم شمردن موازین و مقررات بین‌المللی حقوق بشر را یادآوری کردند. در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است خانم خدیجه مقدم میبایست سریعاً از زندان آزاد شود، زیرا دستگیری وی زمینه قانونی نداشته و صرفاً هدف آن منع وی از فعالیت‌هایش در رابطه با دفاع از حقوق زنان ایرانی است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
و آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا، گزارشی فرهنگی است از مانیا منصور. جایزه ادبی روزی روزگاری نامزدهای خود را برای جایزه بهترین اثر خارجی معرفی کرد. این جایزه در سال 87 به مترجم اثر برگزیده غیر ایرانی منتشر شده در سال پیش تندیسی را اهدا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنویم.
جایزه ادبی روزی روزگاری نامزدهای خود را برای بهترین داستان غیر ایرانی اعلام کرد. در تاریخ جوایز ادبی ایران این اولین بار است که یک جایزه ادبی داستان‌های غیر فارسی زبان و داستان نویسندگان خارجی را بررسی کرده و مورد داوری قرار می‌دهد. جایزه ادبی روزی روزگاری که در سال گذشته تأسیس شد، جایزه بهترین کتاب، رمان و یا مجموعه داستان کوتاه غیر ایرانی را در میان کتاب‌های ترجمه شده در سال 1386 در ایران به مترجم اثر اهدا خواهد کرد. مدیا کاشیگر دبیر جایزه ادبی روزی روزگاری است. این جایزه علاوه بر انتخاب بهترین رمان و مجموعه داستان ایرانی سال 86، یک اثر غیر فارسی را نیز برگزیده و تندیسی به مترجم کتاب برنده طلا خواهد گرفت. بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه روزی روزگاری، 12 اثر به مرحله مقابل آخر بهترین اثر داستانی غیر ایرانی راه یافتند. این آثار شامل شیاطین نوشته فودور داستایوفسکی با ترجمه سروش حبیبی، کافکا در کرانه نوشته هاروکی موراکامی، ترجمه مهدی قبرایی، موج‌ها نوشته ویرجینیا وولف، ترجمه مهدی قبرایی مرگ و پنگوان نوشته آندری کورکوف، ترجمه شهریار وقفی پور، در انتظار بربرها نوشته جی ام کوتسی، ترجمه محسن مینوخرد، اما نوشته جین آستین، ترجمه رضا رضایی، آبلوموف نوشته ایوان گونچاروف، ترجمه سروش حبیبی، اپرای شناور نوشته جان بارت، ترجمه سهیل سمی، دم را دریاب